استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. با وجود تجدید تلاش ها برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان، چرا این مذاکرات با تأخیر مواجه شده؟ یک منبع آگاه می گوید جنجال بر سر دو موضوع باعث این تأخیر شده است و رهبر اپوزیسیون بلاروس از رهبران اتحادیه اروپا خواست که از جنبش بیداری کشورش حمایت کنند. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخطا نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می گوید تلاش ها برای پایان یافتن جنگ به مرحله امیدوار کننده رسیده. قول اردوی 217 پامیر از کشته شدن 9 تن از طالبان در ولایت قندوز خبر می دهد و اتحادیه اروپا نشست اضطراری را امروز در مورد بررسی اوضاع بلاروس برگزار می کنند. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید از استقلال این کشور امسال در حال تجلیل می شود که تلاش ها برای پایان یافتن جنگ 40 ساله در افغانستان به مرحله امیدوار کننده ای رسیده. خلیلزاد این را دیشب در صفحه تویترش نوشت. به گفته او افغان ها تمایلشان را به صلح نشان دادند و امیدوار است که گفتگوهای بین افغانان که یک گام تاریخی و حیاتی است هر چی زودتر آغاز شود. زلمه خلیلزاد همچنان نوشته که رهبران افغان باید به صلح اولویت بدهند، از گذشته درس بگیرند و به یک توافق سیاسی دست یابند. انتظار می رفت گفتگوهای بین افغانان در این هفته در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، اما متوقف ساختن روند رهایی 320 زندانی طالبان از سوی حکومت بار دیگر گفتگوها را با بی سرنوشتی روبرو کرده است. حکومت افغانستان زندانیان باقی مانده طالبان را خطرناک و تهدیدبار برای جهان دانسته است. پلیس کابل میگوید در دو انفجار امروز در پایتخت 2 تن کشته شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل در پیام به رسانه‌ها گفته که در انفجارها 2 تن دیگر هم زخمی شدند. با گفته فرامرز انفجارها در نتیجه جاسوسی ماین‌های مغناطیسی رخ داد. او افزود که انفجار نخست حوالی ساعت 7 صبح در منطقه احمدشاه بابا مینه کابل منفجر شد و ماین دومی در منطقه کمپانی یک موتر وزارت معارف را هدف قرار داد. مسئولیت ماین‌گذاری‌ها را تا حالا کسی نپذیرفته. کابل دیروز نیز شاهد چندین حمله راکتی بود. به گفته وزارت داخل افغانستان در این حمله ها 3 تن به شمول 2 کارمند دولتی کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله ها را یک گروه مرتبط با داعش پذیرفته. قول اردوی 217 پامیر از کشته شدن 9 تن از طالبان در ولایت قندوز خبر می دهد. عبدالهادی جمال معاون سخنگوی قول اردوی 217 پامیر می گوید که شورشیان دیشب قصد داشتند بر پوسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی امام صاحب حمله کنند.
شب گذشته گروهی از طالبان مسلح پلان داشتند که در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز بر پوسته های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور حمله کنند. نیروهای ملی دفاعی و امنیتی از تطبیق این پلان دشمن جلوگیری نمودند که در این جریان 9 طالب مسلح کشته و 12 تن دیگر آنان زخمی شده است.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. ولسوالی امام صاحب از مناطق ناامن ولایت قندوز به شمار می رود. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از منطقه و جهان. رهبران اتحادیه اروپا امروز نشست اضطراری را برای بررسی وضعیت سیاسی بلاروس برگزار می کنند. این نشست مجازی در حال برگزار می شود که مخالفان سیاسی در بلاروس تلاش‌ها به هدف ایجاد شورای هماهنگی را برای انتقال قدرت آغاز کردند. چارلز میشل رئیس اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری نشست امروز گفته که مردم بلاروس حق دارند تا رهبری آیندهشان را به صورت آزاد تعیین کنند. او اعمال فشار و خشونت در برابر اعتراض کننده ها را ناپذیرفتنی دانسته. در حال حاضر اتحادیه اروپا وضعیت بلاروس و فشارهای فزاینده بر رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا را از نزدیک دنبال میکند. لوکاشینکا برنده انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست اعلام شد و برای ششمین دوره بر قدرت تکیه زد. اما مخالفان انتخابات را مملو از تقلب عنوان کرده و خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشینکا از قدرت شدند. در 10 روز گذشته اعتراض‌های گسترده در بلاروس ادامه داشتند. و حزب دموکرات امریکا در روز دوم کنگره میان حزبی جو بایدن را به صورت رسمی به عنوان نامزد این حزب تعیین کرد. اکنون بایدن در برابر دونالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر امسال رقابت خواهد کرد. چهره های مختلف سیاسی در حزب دموکرات از نامزدی جو بایدن در انتخابات حمایت کردند. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین امریکا که به خاطر همگیری ویروس کرونا از دونالد ترامپ انتقاد کرده بود گفته است قصر سفید که باید مرکز رهبری امور می بود اکنون شاهد آشوب است. از میان چهره های حزب جمهوری خاک از نامزدی جو بایدن حمایت کردند، یکی هم کولین پاول وزیر پیشین خارجه امریکا است. انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 3 نوامبر یعنی پس از 2.5 ماه برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که با وجود تاکیدها برای آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان، این مذاکرات با تأخیر مواجه شده. منابع آگاه میگویند گفتگوهای صلح به علت دو موضوع مهم با تأخیر روبرو شده. اینکه این دو موضوع مهم چیست در جریان برنامه میشنوید. تأخیر مذاکرات بین افغانان و تأثیر آن بر وضع امنیتی را با یک تحلیلگر هم به بحث خواهیم گرفت. در ادامه روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور می‌کنیم و در مهم‌ترین‌های جهان می‌شنوید که رهبر اپوزیسیون بلاروس از رهبران اتحادیه اروپا خواسته که از جنبش بیداری کشورش حمایت کنند. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می‌شود.
قصدار مردم شدم، مابرین پیش مردم رفت. در طول روز 4 ساعت دکان می رفتم. از ساعت 8 صبح در خانه از خانه مبر آمدم تا 2:30 بعد در پر سوخته نشه می کردم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام روی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم منابع آگاه میگویند گفتگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان به علت دو موضوع مهم با تاخیر روبرو شده. این منابع که به علت اساسیت موضوع نمیخوان نام از آنها گرفته شود میگویند رهایی اسیران نیروهای دولتی تا تکمیل شدن فهرست 1000 زندانی و رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان از این علت ها هستند. به گفته منابع 6 زندانی طالبان که چند کشور به شمول فرانسه و استرالیا خواستند رها نشوند در حمله های نفوذی دست داشتند. امین اکنون راتب نوری همکار ما از کابل با خود دارم و جزئیات بیشتر از او میپرسم. نوری صاحب سلام، چرا حکومت و طالبان درباره آغاز گفتگوها میان افغانان وضاحت نمیدهند؟ دلیلش چیست؟
سلام فرشته جان به شما و شنوندگان رادیوی آزادی. آنچه که شما در آغاز خبر خواندین، همین دو موضوع مهمی که سبب تأخیر گفتگوهای صلح شده، البته آنچه که برجسته است همین بخش دوم گفتگوهای شما است، رهایی 6 نفر زندانی طالب از جمله 400 نفری که مورد اختلاف بود و پس از اینکه لوی جرگه فیصله کرد که 400 نفر باید رها شود، کشورهای استرالیا و فرانسه و سویدن خواستار ازی شدن از حکومت افغانستان که 6 نفر باید رها نشود. اما آنچه مورد توجه و جالب از این موضوع که 6 نفر مربوط قوای مسلح افغانستان میشن و منابع آگاه از موضوع با رادیو آزادی تایید میکنن که 6 نفر در حملات نفوذی سبز بر آبی دست داشتن. یعنی اینا کسایی بودن که به گفته از این منابع سربازای استرالیایی و فرانسوی را در حملات درونی کشتن و به همین علت بازداشت شدن. بناهن همین کشورها استرالیا، فرانسه، سویدن از حکومت افغانستان خواستند که 6 نفر را رها نکنه و به همین علت چند روز پیش هم شما شاهد بودین که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفت که حکومت افغانستان در تلاش است که یک راه حل به پیدا بکنه که سرنوشت از 6 نفر چطور شوه. بناهن این منابع آگاه میگه که هنوز هم حکومت افغانستان و با همکارای بین المللیشان در تلاش ازی هستند که در پس از آغاز گفتگوهای صلح ضمانتهای بین المللی قوی را در همانگی بنادهای خیریه بین المللی وجود نتایج گفتگوهای صلح مطلوب باشه و همچنان آنچه که فیصله می شود تطبیق شود.
نوری صاحب، شما از راه حل صحبت کردین، راه حل برای رهایی 6 زندانی پیشنهاد شده است یا خیر؟
راه حلی که پیشنهاد شده هنوز بسیار واضح نیست. حکومت افغانستان هم تاکید کرده که راه حل در تلاش پیدا کردن راه حل برای رهایی یا عدم رهایی از 6 زندانی است که یکی از مواردی است که طالبان پافشاری دارند که برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی باید تمامی 400 زندانی رها شود که 6 نفر هم مشمول ما میشه. گفته نیست که دیشب سلیمان خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان هم تاکید بر می داشت که حکومت افغانستان و رهبران افغان باید صلح را در اولویت کاری خود قرار بدن و روند گفتگوهای بین الافغانی هر چه زودتر آغاز شود. یک موضوع دیگر فرشته جان که منابع آگاه بر رادیو آزادی تایید میکنن که مورد توجه قرار بگیره ای است که کشورهای قطر، جرمنی، ناروی، ازبکستان، اندونزیا جمع نهاد سازمان ملل متحد که به عنوان دوستان روند صلح افغانستان گفته شدند حمایت از روند صلح افغانستان را تشکیل دادند و همچنان آنچه را که منابع تاکید کردنی است که اکثریت قاطع کسایی که در هیئت گفتگو کننده طالبان هستند از مدرسه حقانیه فارغ شدند.
بله، یک سوال دیگه از شما داشتم. گفته میشه که حکومت افغانستان هم از طالبان خواسته که نیروهای قطعات خاص افغان که در نزد طالبان اسیر هستند اونا هم باید از بند هر چیز زودتر رها شوند. منابع آگاهی که شما باشان صحبت کردین در این مورد چیز آگاهی داشتن، معلومات بیشتر اضافه کردن؟
خب حکومت افغانستان چند روز پیش هم گفته بود که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باید رها شوند و در جمله لیست 1000 نفری که طالبان رها کرده یک تعدادشان مربوط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نمیشه. اما هرچند که منابعی که رادیو تاکید بر رهایی تمامی زندانیان یا اسیران نیروهای دولتی امنیتی که پیش طالبان است دارن، اما به گونه مشخص نگفتن که چه تعداد از نیروهای ویژه امنیتی و دفاعی افغانستان از طالبان اسیر هستند که باید رها شوند.
بسیار زیاد تشکر از شما راتب نوری، همکار خود از کابل. با خود داشتم و جزئیات بیشتر میداد که چرا گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان با تاخیر مواجه شده. یک منابع آگاه بر رادیو آزادی گفتن که یکی از دلایل مهم ای است که هنوز هم به نظر میرسه که رهایی زندانیان به خصوص 6 زندانی که بالای رها نشدنش فرانسه و استرالیا تاکید ورزیده از جنجال هایی باشه که فعلا در سر راه آغاز از این مذاکرات قرار گرفته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که افغان ها تمایلشان را به صلح نشان دادند و امیدوار است که گفتگوهای بین افغانان که یک گام تاریخی و حیاتی است هر چه زودتر آغاز شود. همین موضوع را بیشتر به تحلیل خواهیم گرفت. ودیر صافی استاد در پانتون کابل آگاهی امور سیاسی را روی خط تلفن با خود دارم. سلام صافی صاحب به شما و روزتان بخیر. با وجود تجدید تلاش های صلح، چرا آغاز مذاکرات بین افغانان هنوز هم با تاخیر مواجه شده به نظر شما؟
تشکر از سوال شما. بعد از تقدیم سلام ها و احترامات به شما و شنوندگان محترم شما، قسمتی که ما چندین بار شنیدیم از منبع طالبان اونا میگن که تا که آخرین نفر از جمله 5000 نفر ما که خواستیم باید زندانی ما رها شوند رها نشه، ما با مذاکرات آغاز نمیکنیم. و هر زمانی که آخرین نفر ما که 5000 پورا میکنه رها شد، بعد از او باز ما تاریخ تعیین میکنیم و به زودترین فرصت با مذاکرات خواهیم نشست.
اما در این میان از 6 نفر هم صحبت شده که مقام های فرانسه و استرالیا تاکید دارند که اینا نباید رها شوند، اینا در عملات نفوذی دست داشتن. پس در این صورت شما آینده آغاز گفتگوهای بین طرف های درگیر افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
در صورت ادعای ممالک سیومی که فرانسه و استرالیا یا اتحاد ممالک دیگه هم شاید باشه که بگن عساکر ما از بین رفته، اینا از لحاظ حقوق بین الملل جنگ، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل عمومی این حق ندارن که از افغانستان بخواین که زندانیای طالبان را رها نکنن، به خاطر که نفر ما تلف شده. برای از اینکه نه فرانسه نه استرالیا نه کدام کشور دیگه به صورت انفرادی امرای دولت افغانستان کلام قرارداد برای اعزام عساکر خود نداشته. اونا اگر از کس رسادن دست قمانده ناتو بوده و از ایالات متحده امریکا و از عامر ناتو باید این پرسان میکدن و حال که پرسان میکنن که بعد از یک سال یک نیم سال هم آقای خلیلزاد صحبت کرده امرای طالبا و همین موضوع بسیار وقت در رسانه ها و در گفتگوها هست و اینا در اخیر وقت که جرگی افغانستان نماینده های ملت از آمدن تصمیم میگیرن باز از او اینا آواز خدا بلند میکنن، این هیچ تأثیر بر روند مذاکرات افغان و طالب نباید داشته باشه و نباید مانی.
بله صافی صاحب، تأخیر در آغاز مذاکرات بین افغانان بالای وضعیت در کل چی تأثیر داره؟ کابل امروز شاهد دو انفجار بود، دیروز هم راکت پراگنی های در این شهر صورت گرفت و در نقاط مختلف هم ما میشنویم که ناامنی ها شدت گرفته. تأثیر از این در کل بالای وضعیت امنیتی چیست؟
بله، اگر این حرف ها کلشان به تعویق مندازن مذاکرات ها بین مذاکرات بین الافغانی را، این تاثیر بسیار منفیه برای آغاز مذاکرات، پیشبرد مذاکرات و آوردن صلح بر افغانستان خواهد بود. دیگه به می لحاظ هم از اطراف داخل قضیه و هم از اشخاص که داخل در قضیه نیستن که از جمله افغانستان و طالبان باشند، حق مداخلات و این قسم اظهارات ندارن که چنین شو و چنان شو.
بسیار زیاد تشکر و درصافی استاد در پنتون کابل و آگاهی امور سیاسی را با خود داشتم.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به نشر گزارش های ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با آرزو غیاسی.
ریاست زراعت ولایت کندهار میگوید صنعت پرورش ماهی در این ولایت رو به توسعه گذاشته و شمار مراکز پرورش ماهی در این ولایت به 1600 رسیده است. حفیظ الله سیدی رئیس زراعت کندهار برای رادیو آزادی گفت که مراکز پرورش ماهی در این ولایت سالانه 5 تا 6 هزار تن گوشت ماهی تولید میکنند که به بیشتر ولایت کشور صادر میشود. به گفته او این مراکز در شهر کندهار، ولسوالی های دامان، دند، ارغنداب، شاولی کود، خاکریز، اسپین بولدک، پنجوایی، تخته پل و میوند دارند. مسئولان اداره زراعت کندهار میگویند اگر ساخت مراکز پرورش ماهی در این ولایت به همین گونه ادامه یابد، این ولایت به زودی به بزرگترین مرکز تولید گوشت ماهی در افغانستان تبدیل خواهد شد. در سالهای اخیر پرورش ماهی در افغانستان توسعه یافته و ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید گوشت ماهی اند. در این کشور سالانه حدود 10000 تن گوشت ماهی تولید می شود. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید با تصویب مقرره هایدرو هیدروکاربون ها چارچوب حقوقی مدیریت و استخراج معدن تکمیل می شود. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت و رادیو آزادی گفت که سرپرست وزارت معدن با نمایندگان بانک جهانی درباره مقرره هیدروکاربون ها از جمله نفت و گاز از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد و افزود با تدویر مقرره هیدروکاربون ها روند سرمایه گذاری در این بخش تسهیل خواهد شد و زمینه خوبی برای مدیریت پروژه ها مساعد می شود. قابل یادآوری است که با تصویب این مقرره چارچوب حقوقی بخش هیدروکاربون ها از جمله نفت و گاز تکمیل می شود و تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس گینوا با بانک جهانی و استراتژی مبارزه با فساد اداری عملی می شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 10 پول 1 یورو 89 افغانی و 30 پول 1 پوند انگلیسی 98 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 454 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رهبر اپوزیسیون بلاروس از رهبران اتحادیه اروپا خواست که از جنبش بیداری کشورش امایت کنند. سویتلانا سخانوفسکایا در آستانه آغاز اجلاس سران اتحادیه اروپا در یک پیام ویدیویی به شورای اروپا در این مورد سخن گفته. اجلاس اضطراری رهبران اروپا قرار است امروز برگزار شود. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب داره که جزئیات آن را سید سمی عباس میشنوید.
امروز چهارشنبه رهبران اتحادیه اروپا قرار است اجلاس اضطراری را در مورد حالات بلاروس برگزار کنند. در این کشور رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو که سالهاست بر آن حاکمیت دارد با تظاهرات 11 روزه پی در پی مردم روبرو می باشد. تظاهرات بعد از نشر نتایج انتخابات که در آن لوکاشنکا برنده اعلام شد و گویا بیش از 80% آرا را به دست آورده است آغاز گردیده و تا حال در شهرهای مختلف این کشور ادامه دارد. لوکاشنکو از سال 1994 به این سو رئیس جمهور بلاروس می باشد. بعد از جلسه ویدیویی وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در هفته گذشته، سران این کشورها به اجلاس اضطراری ویدیویی دعوت شدند تا در مورد اوضاع بلاروس صحبت کنند. رئیس شورای اروپا چارلز میچل، همچنان صدراعظم آلمان انگلا مرکل و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مورد اوضاع بلاروس تلفنی صحبت کردند. رئیس جمهور روسیه تاکید بر آن کرده است که برای حل مشکل بلاروس بهتر است طرف‌ها در داخل این کشور با هم بنشینند و این مشکل را بین خود حل کنند. رهبران اروپا تاکید دارند که از خشونت علیه مظاهرات صلح‌آمیز جلوگیری شود و مردم به خاطر استفاده از حق تجمع سرکوب نشوند. در آستانه اجلاس سران اروپا، رهبر اپوزیسیون بلاروس و رقیب لوکاشنکو در انتخابات خانم سویتلانا تیخانوفسکایا در یک پیام ویدیویی از آنها خواسته است که از جنبش بیداری مردم کشورش حمایت کنند و فشار وارد نمایند که حکومت بلاروس از سرکوبی مظاهره کنندگان صلح‌آمیز دست بردارد. با گفته او در تمام شهرهای بلاروس مظاهرات ادامه دارند و این مظاهرات در هر طرف سرکوب می شود. در همین حال اپوزیسیون بلاروس برای ایجاد یک شورای هماهنگی مخالفین تلاش می کنند تا در بخش انتقال قدرت فعالیت نماید. لوکاشنکو این اقدام را یک تلاش برای کودتا خوانده است. سخانوفسکایا که در مبارزات انتخاباتیش ده ها هزار نفر سهم گرفتند ادعا می کند بین 60-70% آرا را به دست آورده است و لوکاشنکو در نتیجه تقلب رأی خود را بیشتر ساخته. رهبر اپوزیسیون سخانوفسکایا بعد از اعلان نتایج انتخابات به کشور همسایه لیتوانیا رفت و در پیام از آنجا از رهبران اتحادیه اروپا خواست نتایج این انتخابات را که به گفته او با تقلب همراه می باشد نپذیرند. و افزود که لوکاشنکا مشروعیت خود را در بین مردم کشورش و همچنان در جامعه جهانی از دست داده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس هفته گذشته خود موافقه کردند ضد آن مقامات بلاروس که مسئول خشونت‌ها میباشند تحریم وضع شود. به اساس گزارش‌ها در مظاهرات 11 روزه بلاروس پلیس هزاران نفر را دستگیر کرده و صدها نفر زخمی شدند. حداقل دو نفر هم کشته شدند.
تشکر از سید سمی عباس که از تحولات اخیر بلاروس خبر داد. بلاروس از دو هفته به این سو پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور شاهد تظاهرات گسترده است. اکنون رهبر اپوزیسیون این کشور از رهبران اتحادیه اروپا خواسته که از جنبش بیداری کشورش حمایت کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را میشنویم که همکارم آرزو غیاسی مرور کرده.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌اش با عنوان استقلال سیاسی در نبود دولت‌های ملی نوشته که هرچند در شرایط کنونی مفهوم استقلال تغییر کرده، اما یکی از عناصر اصلی استقلال که همچنان با اهمیت مانده است آن عنصر حق حاکمیت ملی است. به نوشته روزنامه، کشور ما یک قرن پیش توسط امان الله خان اعلام استقلال کرد، اما قصه وابستگی ما به کشورهای بیرونی تا اکنون به پایان نرسیده است. نویسنده علت تداوم این وابستگی را در شکل نگرفتن دولت‌های ملی دانسته و نوشته که حکومت‌های معاصر افغانستان هرگز نتوانستند از دایره تبعیض، وابستگی و عقب ماندگی رهایی یابند و به مردم افغانستان احساس امنیت اقتصادی و برابری حقوقی بدهند. هشت صبح در پایان مطلب افزوده، وابستگی اقتصادی ما به کشورهای خارجی بدون شک یکی از علت‌های کمرنگ شدن برخورداری ما از حق حاکمیت ملی در گذشته و در شرایط کنونی است. روزنامه افغانستان در سرمقاله‌اش به راکت پراگنی‌های روز گذشته در کابل پرداخته و نوشته صداهایی که دیروز یک بار دیگر آرامش کابل و مراسم دیروز را درست در اولین ساعت سال روز استرداد استقلال کشور برهم زد، نشانه آشکار از تهدید جدی استقلال و تمامیت ارضی افغانستان است. روزنامه در ادامه ادعا می‌کند که علاوه بر این راکت ها شب گذشته در چندین نقطه کشور طالبان حملات گسترده داشتند و حتی برخی از ولسوالی ها را نیز تصرف کرده اند. این ادعا تا اکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است. به باور نویسنده، اکنون که در آستانه مذاکرات بین الافغانی قرار داریم و روند سال به نقطه مهمی رسیده است، حملات راکتی دیروز در کابل و تشدید حملات نظامی طالبان در نقاط مختلف کشور پیام واضح‌تری را می‌رساند. نویسنده معتقد است که در پشت این حملات دست استخبارات منطقه و کسانی قرار دارند که می‌خواهند روند سال را به سمت سوی خاص جهت دهند و به همان جایی ببرند که از پیش طراحی شده است. و روزنامه دولتی هیواد نوشته که افغان‌ها روز گذشته یک بار دیگر از 101مین سال روز استرداد استقلال کشورشان تجلیل کردند و در این مراسم هم ملت، جامعه مدنی، حکومت، رسانه‌ها و مردم عام شرکت داشتند. و نوشته روزنامه، هرچند امسال افغان‌ها در اثر ویروس کرونا صدمه روحی و اقتصادی دیدند، اما با آن هم در مرکز و شمال ولایت کشور از این روز تجلیل شد. نویسنده با اشاره به راکت پراگنی‌های روز گذشته نوشته که حین تجلیل از روز استقلال در شهر کابل راکت اصابت کرد که در اثر آن تعداد زخمی و به شماری هم زیان‌های مالی رسید. روزنامه هیواد آن را عمل دشمنان افغانستان دانسته و نوشته که استقلال افغان‌ها به آنان خار چشم است، اما تاکید کرده که ملت افغانستان از هیچ کسی ترس ندارد و به تعهدش محکم ایستاده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 19 آگست یعنی امروز مصادف است با روز جهانی کمک های بشری. بر اساس آمار سال گذشته سازمان ملل متحد، حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. نیاز اصلی آنها غذاست. یکی از چالش های اصلی در این مورد امنیت جان کارمندان کمک رسانی خوانده شده. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتر داره.
از شهید احمد جاوید 3 فرزند باقی مانده، 2 بچه است، 1 دختر.
این صدای شیر حسن برادر احمد جاوید، راننده پیشینه کمیسیون مستقل حقوق بشر است که در افتتاح سرطان سال گذشته در اثر انفجار بم مغناطیسی کشته شد. شیر حسن میگوید احمد جاوید 41 ساله جانش را بر سر کار با یک نهاد حقوق بشری گذاشت.
شهید احمد جاوید 18 سال بود که در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکرد و دلیل کشته شدنش هم حتما نمی بوده که در یک نهاد حقوق بشری کار میکردن. دشمن ها از ما گرفت.
این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر نه تنها به خاطر کارمندان خود، بلکه به خاطر خطرهایی که علیه امنیت کارمندان نهادهای کمک رسانی وجود دارد، اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون این نگرانی را به مناسبت 19 اگست، روز جهانی کمک‌های بشردوستانه، مطرح کرده است. ذبیح الله فرهنگ، معاون سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت:
بیشتر کمک ها توجه ها در بخش امنیت شود بهتر است. و نیازمند تدابیر امنیتی است که باید به صورت اساسی با موزل برخورد صورت بگیره.
از سوی هم اداره هلال احمر افغانستان گفته با آنکه این کشور یکی از نیازمندترین کشورها به کمک های بشری است، کمک رسانی در کشور به قیمت جان کمک رسان ها هم تمام می شود. نوراغا صاحبزاده، سخنگوی این اداره، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کارمندان این اداره با تحمل خطر در سراسر افغانستان کار می کنند.
جنگ 34 ولایت افغانستان تهدید می کند و جای شک نیست که اثرات منفی در قبال خود خواهد داشت و دارد. و جمعیت هلال احمر افغانی در مورد هموطنان عزیزی که به کمک های بشری نیاز داره، نگرانی داره که جمعیت هلال